امروز شروع میکنیم. بعد از این مقدمه نسبتاً طولانی که چندین قسمت داشته، شروع میکنیم تفسیر باب یک که در واقع رویای اول یوحنا، رویای افتتاحی، دو تا قسمت داره. خب، ولی یه چیزی میخوام به شما یادآوری کنم. برای این چه بتوانید شما هم روش کار کنید و بیشتر تفسیر داشته باشید، میتونید از کتابهایی که در این سایت هست و در دست شما هست استفاده کنید. ما تفسیر داریم، تفسیر بینول کلیسایی در ترجمه تارسایان، خب در سایت هست. یک کتاب دیگر که پخش شده، جروزالم بایبل، بازم تفسیر به زبان فارسی، و یک کتاب دیگر نیز در دست شما هست در سایت به اسم فرهنگ عهد جدید. ما از این سه تا کتاب استفاده خواهیم کرد که شما نیز عادت کنید از این کتاب که در دست شما هست استفاده کنید. شما تنبلی نکنید یه دفعه ها. خب مرسی. پس شروع کنیم. قسمت اول، مقدمه، باب یک، مکاشفه، آیه یک تا هشت.
مکاشفه عیسی مسیح که خدا به او داده تا آنچرا که باید به زودی روی دهد به خدمتگزارانش مکشوف سازد و به وسیله فرستادن فرشته خود آن را به خدمتگزار خیش یوحنا نشان داده است که بر سخن خدا و شهادت عیسی مسیح در هر چه دیده است شهادت داده است. خوشا بر آن که می‌خواند و آنان که سخنان این نبوت را می‌شنوند و آنچه را در آن نوشته است حفظ می‌کنند، زیرا وقت نزدیک است. از یوحنا به هفت کلیسا که در آسیا هستم، بر شما فیض و آرامش باد از طرف آن که هست و آن که بود و آن که می آید، از طرف هفت روحی که در مقابل تخت او هستم، و از طرف عیسی مسیح شاهد وفادار، نخست زاده از بین مردگان و سرور پادشاهان زمین، و آن که به ما محبت دارد و به وسیله خون خود ما را از گناهانمان رها ساخته و ما را برای خدا و پدر خود کشور سلطنتی و کاهنان کرد. شکوه و توانایی بر او به روزگاران و روزگاران باد. آمین. اینک با ابرها می آید و هر چشمی او را خواهد دید و آنان که به او نیزه زدند برای او همه نژادهای روی زمین سینه خواهند زد. آری. آمین. خداوند خدا می گوید من آلفا و امگا هستم، آنچه هست و آنچه بود و آنچه می آید و توانا بر همه.
البته خیلی پره و خیلی تفسیر میشه داد. ما چه چیزی یادآوری کنیم؟ چه چیزی حفظ کنیم؟ اول یک سخن درباره عیسی، شکو بر او باد دو بار، و بعد سه بار بر او شکو باد شاهد وفادار، نخست زاده از میان مردگان، سرور پادشاهان زمین، سه بار. بازم سه بار برای کار شگفت او. و بعد یه چیزی خیلی قشنگ گفته شده، شما توجه کردید؟ به ما محبت دارد. یعنی چی؟ امروز به ما محبت دارد. به ما محبت دارد و به وسیله خون خود ما را از گناهانمون رها ساخته است. ما را محبت دارد. شما توجه کردید این یک تابار تنها در تمام کتاب مقدس که این اعلام شده. تعجب میکنید؟ ببین مثال پولس رسول میگه ما را محبت کرد گذشته در گلاتیان باب 2 آیه 20 یا افسسیان باب 5 آیه 2 در گذشته ما را محبت کرد. اینجا ما را محبت میکند امروز. مهمه. و از گناهان ما را رها ساخت. این گذشته است. خب علاوه بر این یه چیزی اینجا گفته درباره پادشاهی کاهنان. یعنی چی؟ کاهنان چطور؟ ما توسط تعمید کاهن شدیم؟ ببین تفسیر جروزالم بایبل باب 1 آیه 6 اون شماره 4 ببینید چی میگه.
مؤمنان مسیح چون توبه کنند و از گناهان خیش شسته شوند پادشاهی کاهنان را تشکیل خواهند داد. در مقام پادشاه بر تمامی قوم‌ها سلطنت خواهند کرد. در مقام کاهن با مسیح کاهن یگانه خواهند شد و کل عالم را به عنوان قربانی ستایش به خدا تقدیم خواهند کرد.
پس ما کاهنان او در خدمت او که کاهن بزرگ هست تا تمام خلقت در دست او خلاصه شود و او به پدر تمام خلقت را تقدیم کند. این طبق افسسیان باب 1 یا کروسیان باب 1. خب علاوه بر این با ابرهام می آید. هر چشم او را خواهد دید. برای او همه نجات های روی زمین سینه خواهند زد. این توجه کردید در آینده در روز آخر. اما توجه کردید یک کلمه اینجا هست ابرها. آیا شما در کتاب مقدس یادتونه کی این کلمه به کار برده شده در عهد قدیم یا در عهد جدید؟ ببینیم تفسیر ترجمه بینول کلیسایی که شما در دست دارید باب 1 آیه 7 چی میگه؟
اینک با ابرها می آید. ترجمه دیگر در میان ابرها می آید. در روایات مربوط به تجلی خدا معمولاً ابرها قسمتی از منظره این وقایع را تشکیل می دهند. در اینجا نظیر متی 26:64 تأثیر مستقیم دانیال 7:13 مشاهده می شود.
بر ابرها می آید. آره آمین. عجب یعنی چی؟ آمین که ما در کلیسا به صورت مکرر اعلام می کنیم ولی می دونیم چه معنی داره؟ آمین با کلمه ایمان ارتباط داره. یعنی چی؟ اون چیزی که اعلام شده ما به آن ایمان داریم. گویا میگیم چشم. ببین بازم تفسیر جروزالم بایبل باب 1 آیه 6 چی میگه؟
تمجیدهای خدا و مسیح در مکاشفه فراوان است. در لحن ظفرمندانه آنها با استابهای آیین‌های کهن عبادی درک می‌شود. این تمجیدها در بردارنده معلومات ارزشمند مسیح شناسی هستند که در آنها بره به انهای مختلف با خدای پدر شریک می شود. همچنین متضمن اعتراض به پرستش امپراتور هستند.
خب و بعد از این آیه 8 میگوید که من الف و امگا هستم. یعنی چی؟ یعنی حرف اول و آخر الفبای یونانی. یعنی من در شروع هستم و در آخر هستم، در نتیجه اول و آخر، همونطور که در باب 1:17 اعلام شده. و بعد آنچه هست، آنچه بود و آنچه می آید. آها، این تفسیر اسم خود خدا که به عیسی داده شده. یهوه یعنی هست، اما اینجا توضیح میده از ازل هست، امروز هست و در آینده میآید. شما توجه کردید به یک موضوع خیلی شیرین در کوه سینا، وقتی که موسی بعد از 40 شبانه روز در حضور جلال خدا بود، تشنگی عمیق داشته و گفت من میخوام چهره تو رو ببینم. خدا بهش گفت نه، نمیتونی، تو رو تو یک گوشه میذارم، عبور میکنم و با دست کاری میکنم که تو منو فقط وقتی که عبور کردم از پشت منو ببینید، ولی قبلا نمیتونید. یعنی چی؟ میآید، عبور میکنه در زندگی ما، ولی از قبل آمدن او رو نمیتونیم در نظر بگیریم و پیش بینی کنیم. وقتی که عبور کرده میتونیم بگیم آه همون بود، همونه. عبور کرده و عیسی میگه دنبال من بیایید. او میآید و خواهد آمد روز آخر، توانا بر همه، یعنی به زبان یونانی پنتوکراتور، یعنی ترجمه یونانی به یک اسم عبری که شما لابد شنیدی در عهد قدیم، سبایوت، یعنی خدای قدرت‌ها، خدای پیروز، که چندین بار در مکاشفه این کلمه اعلام شده. ولی توجه کنید این عنوان یک پادشاه، نه یک امپراتور روم. آها، آیا اینجا شروع میکنیم اعلام کنیم که پادشاه واقعی ما امپراتور روم نیست که میبایست در برابر تمثال او میبایست سجده کنند، فقط عیسی مسیح پادشاه بزرگ که جلوی او باید سجده کرد؟ بنابراین در این مقدمه میبینیم آیه 1-8 که امروز در کلیسای عیسی مسیح ما دعوت شده ایم، کلیسای واقعی. امروز ما دعوت شده ایم که کاهن شویم توسط پیروزی آن کاهن بزرگ عیسی مسیح، و امیدوار هستیم در انتظار آمدن پرجلال او. ما مأموریت داریم تا توسط ما تمام خلقت جمع‌آوری کرده آن را به عنوان کاهن بزرگ به پدر تقدیم کند. خب الان رویای افتتاحی که خیلی مهمه، باب 1:9-20.
من یوحنا که برادر شما و شریک در مصیبت و سلطنت و شکیبایی در عیسی مسیح هستم، به خاطر سخن خدا و شهادت بر عیسی در جزیره‌ای به نام پتموس بودم، در روز خداوند در روح شدم و در پشت سر خود صدایی بلند چون شیپور شنیدم که می گفت آنچه را که می نگری در کتابی بنویس و آن را به 7 کلیسا بفرست، به افسس، به اسمیرینا، به پرغمس، به تیاترا، به سردس به فلادلفیا و به لادوکیه و برگشتم تا صدایی را که با من سخن می گفت نگاه کنم و چون برگشتم 7 چراغدان از طلا دیدم و در میان چراغدان ها کسی شبیه پسر انسان که ردای بلندی داشت و حمایل طلایی بر سینه بسته بود. سرش و موهایش مثل پنبه سفید و مثل برف سفید بود و چشمانش مثل شعله آتش و پاهایش مثل مفرق که در کوره‌ای تابیده شده باشد و صدایش مثل صدای آبهای بسیار و در دست راستش 7 ستاره و از دهانش شمشیر تیز دو دمی خارج می شد و صورتش مثل خورشید که با قدرت خود می درخشید. وقتی او را دیدم به مانند مرده به پاهایش افتادم و او دست راستش را بر روی من گذاشته گفت: مترس، من نخستین آخرین هستم و مرده بودم و اینک به روزگاران و روزگاران زنده هستم و کلیدهای مرگ و وادی مردگان را دارم. پس بنویس آنچه را که دیده ای، آنچه هست و آنچه پس از اینها فرا می رسد. راز 7 ستاره که بر دست راست من دیده ای و 7 چراغدان طلایی چنین است. 7 ستاره فرشتگان 7 کلیسا هستند و 7 چراغدان 7 کلیسا می باشد.
ببین در برابر این رؤیای عظیم چیکار باید کرد؟ آیا باید در نظر بگیریم که تصور کنیم همچین کسی عظیم باولاک، یا ببینیم این تفسیر یوحنا درباره رویا که دیده ارتباط داره مستقیما به عهد قدیم و این رو باید در نظر گرفت که معنی این رویا درک کنیم؟ اول میگوید در روز خداوند. چه روزیه؟ یک شنبه. یعنی چی؟ یوحنا که در پتموس در زندان کار اجباری سخت زندگی میکنه، ولی در صمیمیت با کلیساها که اون روز در نور رستخیز خداوند زندگی میکند، با کلیساها عیسی رو میبینه. ببین تفسیر اون تفسیر بین المللی باب 1 آیه 10 چه میگوید؟
اصطلاح روز خداوند چندین بار در نوشته های عهد عتیق در مواردی که خدا در جریان تاریخ دخالتی مخصوص می نماید به کار برده شده است. در دوران پس از تبعید یهودیان این اصطلاح بیش از پیش به مفهوم پایان روزگار به کار برده می شد. در صورتی که به نظر مسیحیان پایان روزگار با رستاخیز مسیح آغاز شده و اصطلاح روز خداوند هم به معنی یادبود پیروزی عید گذر و هم اعلام باز آمدن مسیح است که تجلی کامل و قطعی آن خواهد بود. ضمناً از همان اوایل دوران مسیحیت مسیحیان روز یک شنبه را ضمن عبادت و نیایش به یادبود عید گذر و انتظار باز آمدن مسیح گرامی داشته و عید می گیرن.
خب یادآوری شده که روز خداوند روز یک شنبه یادآوری از رستاخیز عیسی، اولین روز یک هفته نوین، زمان بعد از رستاخیز عیسی، ولی علاوه بر این روز 8 یعنی چی؟ یعنی خلقت در 7 روز همینطور که میدونید به انجام رسید، ولی روز 8 یعنی گویا آن زمان نوین، یعنی زمان آخر، روز 8. خب در اون روز چی شد؟ صدای بلند چون شیپور شنیدم. شیپور، کرنا در عهد قدیم، بازم چه معنی داره؟ تفسیر بنور کلیسایی باب 1 آیه 10.
کرنا در زبان یونانی سلپینکس و در زبان عبری شوفر ابزار موسیقی است ساخته شده از شاخ یا از فلز. طبق تصاویر طاق نصرت تیتوس بلندی کرنا ممکن بود به 50 سانتی متر برسد. شیپور برای علامت دادن به آغاز نبرد یا شروع برگزاری جشن زده می شد. در کتاب عهد جدید کرنا را تنها در رابطه با جشنهای ماه نو که در یهودیت به عید سال نو تبدیل شد یا در رابطه با یوم کیپور نام برده می شود. بوق و کرنا قسمتی از لوازم ادبی تشریح ظهور خدا برای اعلام یک وحی به کار گرفته می شود. مانند وحی شریعت کوه سینا، وحی آخرت. طبق مکاشفه یوحنا، صدای قدرتمند خدا یا پسر انسان همانند صدای کرنایی است که 7 فرشته در آن می دمند.
این از کجا؟ میدونی از کجا گرفته شده؟ از فرهنگ عهد جدید صفحه 317 که شما دارید، میتونید استفاده کنید. پس تفسیر بنور کلیسایی 1:10 که اعلام کرده بودم خونده نشده، باشه، مهم نیست. پس کرنا یا شیپور خیلی مهمه. سوفر، یادته که یهودیان همیشه برای جمع‌آوری تمام قوم مخصوصا یوم کیپور استفاده می کردن و در ایام کوه سینا صدای خیلی بلند همه دعوت شده هم. یا زمان فتح شهر اریها که انقدر بلند شده بود که دیوارش افتاد. خب یوحنا در مکاشفه این صدای بلند را چند بار میشنود. ببینید باب 8 و 9، 7 فرشته میبینیم با 7 شیپور. اعلام روز بزرگ، اعلام آمدن خدا، اعلام روز آخر. ولی بعد دیدید چی گفت؟ عجیبه نه؟ برای این چه ببینم این صدا، مگه صدا میشه دید؟ برگشتم، چون برگشتم 7 چراغدان از طلا دیدم. واقعا یوحنا در روح شده، میشنوه و میبینه. یعنی چی؟ احساسات روحانی عمیق دلشون بیدار شده. چراغدان، چراغدان مشخص کننده آن شخص که در میان آن راه می رود. کسی، آها، شبیه پسر انسان. این شما می دونید پسر انسان در دانیل نبی باب 7 خیلی خیلی اهمیت داره. پسر انسان که نزد خدا یعنی قدیم الایام میرسه و تمام قدرت به او داده شده است تا ابدالآباد. یعنی چی؟ یعنی قدرت پادشاهی در دست او. ولی علاوه بر این، ببین یه چیزی که ممکنه شما کمتر یادتون باشه، دانیل نبی باب 10 آیه 5 و 6 بشنوید.
چشمان خود را برافراشته دیدم که ناگاه مردی ملبس به کتان که کمربندی از طلای اوفاز بر کمر خود داشت و تن او مثل زبرجد و روی او مانند برق و چشمانش مانند شعله های آتش و بازو و پاهایش مانند رنگ برنج صیقلی و آواز کلام او مثل صدای گروه عظیمی بود.
خب کسی؟ شخص آسمانی عیسی مسیح در میان 7 کلیسا. چرا اینو گفتم؟ چون در باب 1:20 روشن شده که این 7 چراغدان یعنی 7 کلیسا در وسط عیسی مسیح ایستاده. مثل کی؟ مثل امپراتور روم که در نقاشی ها میبینیم در میان چراغدان راه میرود. ولی اینجا عیسی در جلال در آسمان، ولی در میان کلیسا، هم در آسمان هم در میان کلیسا. عیسی نمیتونیم مخصوصا در کتاب مکاشفه از کلیسا جدا ببینیم، اما در مکاشفه این توضیحات درباره این پسر انسان درست خیلی نزدیک به همون متن دانیل باب 10 که همین الان آن رو خوندیم. ببین، ردای بلندی داشت. مثل چی؟ مثل در خروج کاهن بزرگ، کاهن. حماله طلایی بر سینه بسته بود. مثل کی؟ مثل همون رویای دانیل. یعنی چی؟ یعنی مقام پادشاه. سرش و موهایش مثل پنبه سفید و مثل برف، همون در دانیل. یعنی چی؟ قدیم الایام. عیسی مسیح خداست. قدیم الایام یعنی تا ابد زنده است. واقعا عیسی در اینجا یک چهره خدایی داره. خب ادامه بدیم. چشمانش مثل شعله های آتش. یعنی چی؟ همینطور که در عهد قدیم گفته شده، خدا همه چیز میدونه، تا انسان رو میبینه، تا اعماق قلب میبینه. اما پاهایش، توجه کردید؟ درست مثل دانیل نبی و صداهای بزرگ، همونطور صدای بزرگ آن آفریدگار. واقعا در اینجا در حضور جلال خدا هستیم و در دست راستش 7 ستاره. در دست راستش یعنی 7 کلیسا. یعنی چی؟ در دست راست 7 کلیسا در پناه او زنده هستند، همونطور که 7 تا چراغدان در 1:20 توضیح داده شده. این 7 ستاره واقعا فرشتگان 7 کلیسا. فرشتگان چرا؟ چون هر کدوم از کلیسا مشخص شده یک فرشته. خب پس ما کلیسا در دست راستش هستیم و از دهانش شمشیر تیز دودمی خارج می شد. این دیگه یه خود مشکله ها. تصور نکن. نه. ارجاع به عهد قدیم. اشعیا باب 49 آیه 2.
دهان مرا مثل شمشیر تیز ساخته، مرا زیر سایه دست خود پنهان کرده است و مرا تیر صیقلی ساخته، در سرکش خود مخفی نموده است.
یعنی این شخص، این کسی با قدرت مطلق، هم پاک کننده و هم داور که جدا می سازد. تیزه، جدا می سازد. کلام خدا همونطور که عبرانیان باب 4:12 اعلام شده.
زیرا سخن خدا زنده و فعال است، برنده تر از هر شمشیر دودم، و و تا جدا کردن روح از جان مفاصل و مغز استخوان‌ها نفوذ می کند و نیت‌ها و افکار دل را تشخیص می دهد.
خب در نتیجه می بینیم این عیسی پادشاه خدا فقط اوست، نه این امپراتور روم. و شما اگر خواستید دقیق‌تر این موضوع رو نگاه کنید، جرزالم بایبل باب 1 آیه 13 تفسیر 2 گوش کنید چی میگه، خلاصه از اون چیزی که الان ما گفتیم.
منجی بر سر وظایف خود به عنوان داور آخر زمانی نمودار می‌گردد، همچنان که در دانیل 7 13 و 14 این چنین است: اوصاف او با نمادها توصیف گشته است: کهانت، پادشاهی، جاودانگی، علم الهی، پایداری، جلال او هولنگیز است. 7 کلیسا را تحت قدرت خود دارد و دهان او آماده است که بر ضد مسیحیان خیانتکار احکام مهلکش را صادر کند. در آغاز هر یک از 7 نامه یکی از این اوصاف داور را باز می‌یابیم که با وضع خاص کلیساها تطبیق داده شده است.
خب نتیجه عجبا، یوحنا این رویای عظیم رو دیده میفته، گویا مرده است. مثل کی؟ مثل اشعیا. یادتونه اشعیا در معبد چه جلال خدا رو میبینه؟ میگه وای بر من چه خدا جلال خدا رو دیدم و من گناهکارم. باب 6 اشعیا. یا در روز تجلی مسیح این سه تا شاگرد که برای کو بودن افتادن در برابر جلال او. ولی عیسی زنده یوحنا رو برخاست میکنه. چرا؟ چون او زنده است، بر مرگ پیروز است، بر زندان مرگ، بر حادث یعنی شئول پیروز است و آن زندان را از بین برد. تنها او تونست در این زندان را باز کند. او یک تا زنده. انجیل لوقا یادتونه فرشته به اون زنان که دم قبر آمدن با عطر برای یک شخص مرده گفت چی؟ لوقا 24 آیه 5:
در حالی که ترسان سر خود را به روی زمین خم کرده بودند، مردان با آنان گفتند: چرا آن زنده را در میان مردگان می جویید؟
چرا آن زنده در میان مردگان ما نیز بعضی وقتا می جوییم؟ اشتباس. در یادآوری از گذشته میگیم وای اون زمان چقدر خوب بود، چقدر خوب بود، گویا امروز و فردا آینده نداریم. او زنده است، بنابراین آینده داریم و نه فقط آینده داریم بلکه مأموریت داریم. مثل یوحنا در خدمت اون 7 کلیسا که بر زمین زنده اند. خب عیسی هم در میان 7 چراغدان یعنی 7 کلیسا راه می رود، در این سرزمین ما هم در آسمان نزد پدر در جلال رسیده و در دست راست او ماهیم. پس فرمان تو بنویس، آن چیزی که دیدید بنویس، آن چی که هست یعنی کلیسای امروز، آن چی که هست یعنی نوشته باب 2 و 3 در مکاشفه، و آن چی که بعد از آن خواهد بود در آینده مکاشفه باب 4 تا آخر، آن چه خواهد بود. من هستم از اول تا آخر زندم، سرچشمه زندگی نوین. او ما رو امروز محبت میکنه. او کلیسای ما رو در دست راستش حفظ میکنه. آمین.